صورت رقتباری داره به پایان میرسه. از آقای ظریف گفتم این رو هم بگم که یک گفتگویی داشتن آقای ظریف با سایت خامنه‌ای.ir درباره برجام و تاکید کردن که فقط امضا کافی نیست، ایران باید اثر لغو تحریم ها را ببیند. این هم خبری بود از وزیر خارجه کشورمون. از کره جنوبی هم بگم و ماجرای مذاکراتی که وجود داشته، چون دو تا هیئت کره‌ای به ایران اومدن از کره جنوبی، مذاکرات رو انجام دادن. در این مورد وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده که رایزنی ها با ایران در خصوص نفکش توقیف شده و آزادی اون ادامه داره. خب سفرهایی که به ایران انجام شد قبل از توقیف نفکش کره جنوبی بوده که نیرو دریایی سپاه 15 دیماه اون رو به دلیل لغو در واقع رعایت نکردن پروتکل‌های زیست محیطی در خلیج فارس توقیف کرده بود. این دیدارها قبل از این توقیف کشتی انجام شده بود، اما دائما کره‌ای ها دارن این موضوع رو به توقیف کشتی هم گره میزنن و اعلام کردن که رایزنی ها در این مورد ادامه داره. یه خبر هم بگم داغ داغ که آقای ربیعی تقوی‌نی، آقای واعظی اصلاح میکنم، مسئول دفتر رئیس جمهور دقایقی پیش دادن و اعلام کردن که تو این مذاکراتی که کره جنوبی در تهران داشته، دو دور مذاکره داشته، بانک مرکزی و وزارت خارجه ما خیلی محکم برخورد کردن با کره‌ای‌ها و احتمالاً در ماه‌های آینده ما گشایش‌هایی رو در زمینه پول‌های بلوکه شده هم درباره کره جنوبی هم سایر پول‌هامون در سایر کشورها خواهیم داشت. این هم خبری بود که آقای واعظی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره دارایی‌های محدود شده ایران در خارج از کشور دادن.
آمبولانس و کیت کرونایی که گفته بودن کره‌ای‌ها میخوان به جای پول به ما بدن، درسته؟
ببینید، چیزی که من اطلاع دارم از ابتدای شروع به تعبیری چالش ایران و کره جنوبی در زمینه پول‌های بلوکه شده که ایران در واقع خواهان این بود که پول باید برگرده و کره جنوبی آمریکا رو بهانه می‌کرد که نمی‌تونستیم باشیم، از همون زمان پیشنهاداتی از طرف کره جنوبی بود که در واقع ما به اضافه در تخاطری صورت بگیره، یعنی به جای پول کالا به ایران داده بشه. چیزی که من اطلاع دارم، وزارت بهداشت ما تو تیم مذاکرات هست و همیشه این تاکید بوده که وزارت بهداشت رد، یعنی این که به جاش مایحتاج دارویی ما که خودمون میخوایم. حتی من این تاکید رو شنیدم از سخنگوی وزارت خارجه که ما داروی کره ای نمیخوایم، دارویی که در کره موجوده و ما اون رو مطالبه داریم اگر باشه ما اون رو میپذیریم. درباره این چیزی که شما دارید میگید، من مشخصا چیز جدیدی نشنیدم که مثلا یک مقام رسمی این رو تایید بکنه، اما چون که مقامات وزارت بهداشت کشور ما در این مذاکرات حضور دارن، اگر چیزی باشه که وزارت بهداشت ما صحتش و سلامتش و نیاز کشور ما به اون رو تایید بکنه، ایران خواهان هستش که اونها وارد کشور ما باشه، چرا که خب نیاز کشور ما هست. اما اگر این چیزها شک و شبهه‌ای توش وجود داشته باشه و نیاز ما نباشه، به نظر من با تأکیدی که هم به وزارت خارجه ما و هم به وزارت بهداشت ما داشته، چنین چیزی نمیتونه درست باشه آقای مربی، که چیزی که نیاز نداریم و نمیخوایم و به تعبیر ساده و عامیانه بگم کره‌ای‌ها بخوان به ما بندازن، مورد پذیرش نیست. این رو از این جهت میگم که چون من این رو شنیدم که درباره داروها وزارت بهداشت ما و وزارت خارجه ما تأکید کردن ما داروی کره‌ای نمیخوایم، دارویی که ما نیاز داریم و در کره موجود ما اون رو میخوایم، حالا هر چی که هست. این چیزی بود که من میدونم، ولی بازم من جستجو میکنم در این مورد، در برنامه‌های بعدی درباره اش اگر چیز جدیدی بهش رسیدم توضیح میدم.
خیلی متشکرم. فکر میکنم این سریالای کره‌ای مثل جومونگ و این جور چیزا بیشتر از همه رو خود کره‌ای ها تاثیرگذار شده و جو گرفتتشون و حواسشون نیست که چه اتفاقاتی داره میفته. متشکرم خانم شوبری.
ممنون از شما آقای مروی، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با سرکار خانم شوبری در رابطه با اخبار جهان. خب در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با قانون انتخابات. آقای دکتر نوروزی سلام، ظهر بخیر.
منم خدمت شما و همه شهروندگان عزیز عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سلامت باشین انشالله. اصلاح قانون انتخابات از لحظه ای که به حال کلید خورد و جدی شد و دیگه رأی گیری هاش انجام شد، حرف و حدیث کم نداشت. اول خیلی ها سعی میکردن مسیر قانون رو توی خود، یعنی مسیر اصلاح قانون رو توی خود مجلس یه مقداری تحت تاثیر قرار بدن، حالا نشد، اومدن سراغ شورای نگهبان و شورای نگهبان رو تحت فشار قرار دادن و حتی دست به کارهای رسانه‌ای هم زده اند که به هر حال سعی میکنن فضاسازی منفی و مخربی رو علیه مجلس و به ویژه شورای نگهبان ایجاد بکنن. به نظرتون چقدر این فشارها مثمر ثمر خواهد بود و ممکنه که تاثیرگذار باشه و در مقابل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای حفاظت از مصوبه خودشون چه کارهایی خواهند کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بحث شورای نگهبان یه مقوله‌ایه که چون در قانون اساسی جمهوری اسلامیان از اصل 91م تا اصل 99 روی آن کار شده و یک قدرت حاکمیتی به آن داده. ما حقوقدانان و قضات مثلا گاهی اوقات میگیم قواعد آمره، وقتی گاهی اوقات قواعد آمره مطرح میشه یعنی حاکم است بر اون قوانین دیگه. وقتی بحث شورای نگهبان مطرح میشه در اصل 91 قانون اساسی آمده به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مقایسه مصوبات مجلس شورای اسلامی به آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با اون ترکیب 6 فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و 6 حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی انتخاب می‌شوند. بعد اونجا داره که اصل 93 مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. در این دو مورد بلا اصلا یعنی شورای نگهبان بر ما حاکمه، بر مجلس حاکمه. مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداره، یعنی اگر روزی شورای نگهبان نبود مجلس منحل خود به خود، نه که منحلش میکنن، منحله. بعد اصل 94 داره، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف حد اکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی این قانون مورد بررسی قرار بده، چنانچه آن را مغایر ببیند برای تایید نظر به مجلس باز میگردونه. خب ببینید این هم یک نکته. نکته بعد این است که در اصل 96 داره تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبانه. و النهایه تفسیر قانون اساسی هم به عهده شورای نگهبان است که با تصویب 3/4 آنان انجام می شود. اصل 99 هم می فرماید که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه کرسی را به عهده دارد. این یعنی چه؟ یعنی شورای نگهبان حاکم هست هم بر مجلس هم نظارت داره بر انتخابات. نظارت شورای نگهبان هم بر انتخابات مجلس خبرگان یا ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی نظارت استصوابی است، نظارت استطلاعی نیست. یعنی حاکمیت داره، یعنی آمر واقعی است از نظر حقوقی، به معنای عامش، یعنی در واقع حاکم هست و اون بحث حکومتی که در اصول فقه مطرح هست اینجا مطرحه. بنابراین عرض کنم اینی که حالا نقد و انتقاد و اینکه در این قانون انتخابات اخیر فرض بفرمایید که شورای نگهبان چنین است و چنان معنا نداره. ما واقعا بعد از 42 سال از انقلاب آیا میتونیم بگیم که یک بیسواد میتونه ثبت نام کنه برای رئیس جمهور یا یک دیپلمه یا یک سیکل؟ خب طبیعتا ما برای سپردن یک کشوری که سمبول و خاستگاه جهان اسلام هست بخواییم این کشور رو بسپاریم دست یک مدیر اجرایی اول بعد از رهبر، خب آیا واقعا باید همینجور دیگه بدون حساب کتاب باشه در شرکت ها، در عرض کنم بخش ها، در کارخانه جات؟ انتخاب یک مدیر شرایطی داره، شرایط خاصی داره، ارتباط اون با اون سازمان، عرض کنم که کارکرد ویژه او، آیا استراتژیسته، آیا آینده نگره، آیا چشمنداز نگره، آیا راهبرد داره، آیا عملیاتیه، آیا غیر عملیاتیه، اینا همش حساب کتاب داره. حالا ما برای ریاست جمهوری بگیم نخیر، همون قانونی که بوده بوده و شورای نگهبان هم همین جور بیاد فرض بفرمایید که یک نظری بده، نه نمیشیم. ما حرفمون سر اینه که اون چرا که ما تصویب کردیم یا حق است یا ناحق است. ما به هر حال یکی از راهبردهای انتخابات ایران این است یک مرجع حرف نهایی رو میزنه و اون مرجع شورای نگهبانه. این فرق ما با انتخابات سایر جهانه. الان شما نگاه کنید در آمریکا چه میگذره، ولی در ایران یک مرجع حرف نهایی رو میزنه و همه باید تسلیم باشن تا مملکت استوار مدیریت شود. ما قانون میگذاریم، وضع میکنیم، یا شورای نگهبان میپذیره خب تمام، یا نمیپذیره، یا جنبه شرعیت رو نمیپذیره، یا جنبه قانون اساسی رو نمیپذیره. اونجا خب ما رو به اصلاح میاریم. اگر دیدیم نه، ما حرفمون به اصطلاح قویست، سخنمون قویست، منطقمون قویست، اصرار میکنیم بیره مجمع تشخیص، اونجا هم جمعی از بزرگان مملکت نشستن. لذا این که حمله کردن به شورای نگهبان، تضعیف شورای نگهبان، تضعیف اصل نظامه. خدا رحمت کنه امام راهی رضوان الله تعالی علیه رو در بعضی از مواقع می‌فرمودن مخالفت‌های صلیح این چینی با شورای نگهبان در حکم افساد فی الارضه. یعنی چی؟ یعنی این در واقع حمله کردن به اصل نظامه، به پیکره نظامه و در واقع تضعیف اصل نظامه. لذا این سخنان و این مطالب از نظر ما پایه فنی و حقوقی نداره. ما راهمون مشخصه و مسیرمون مشخصه. 42 سال هم این مسیر مشخص شده برام و شما دیدید در انتخابات قبلم نهم دهم بحثایی که پیش آمد رهبری معظم انقلاب فرمودن سخن آخر رو شورای نگهبان اعلام میکنه. اگر شکایت داریم به شورای نگهبان مراجعه بکنیم و ما امروز هم پناهگاه منطقی و حقوقیمون شورای نگهبانم. اون چونم که از نظر تجارب بشری شما میبینید مشکلاتی در آمریکا رخ داد مال همینی که یه مرجع نهایی ندارن و این درگیری ها حتی ممکنه در آمریکا به انشقاق و کودتا و یا مثلا از هم گسستگی فدرال هاشون بیانجامه.
خیلی متشکرم.
در ایران الحمدلله این نیست و ما خواهش میکنیم از کسانی که بدون مطالعه حقوقی و روش حقوقی سخن میگن برگردن به فرمایشات حضرت امام و رهبری معظم انقلاب و قانون اساسی رو از اصل 91 تا 99 مطالعه کنن.
متشکرم جناب آقای دکتر نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله.
قربان شما، خدا حافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم در گفتگو با جناب آقای دکتر نوروزی، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با اصلاح قانون انتخابات. امیدوارم که مجموعه موضوعاتی که امروز تقدیمتون کردیم مورد پسندتون قرار گرفته باشه، تونسته باشیم حالتون رو بهتر بکنیم و مراقب سلامتیتون باشید. برق کمتر مصرف بکنید، چون که اگه کمتر مصرف نکنین قطع میکنن، ظاهرا شوخی هم ندارن. پس خودمون مراعات بفرمایید. ظهرتون بخیر، خداحافظ.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه رویداد. از شما هم دعوت میکنم با برنامه از جرعه از دانش که به معرفی مقالات و پایان‌نامه های دانشگاهی میپردازه از این لحظه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز می‌خوایم راجع به موضوعی صحبت کنیم که بارها شنیدیم، کپی رایت و یا در معنای وسیع‌تر حقوق مالکیت معنوی. مثلا حق تألیف کتاب که متعلق به نویسنده و ناشره و یا پخش موسیقی که خواننده و حمایت کننده اثر رو شامل میشه. اما سوال اینجاست، آیا حقوق مالکیت معنوی در شبکه‌های اجتماعی هم حفظ میشه؟ برای پاسخ به این سوال از یک مقاله به عنوان نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم. نویسنده این پژوهش آقای جهانگیر بخشی و خانم خدیجه تتری هستند و این مقاله را در سال 98 منتشر کردند. ظهور تکنولوژی MP3 و سایر ابزار که کاربران را قادر می‌سازد فایل ها را به صورت ناشناس به اشتراک بگذارند و همینطور روش های جدید نشر اطلاعات، موضوع مالکیت معنوی را بسیار پیچیده کرده است. تاریخچه ایجاد سازمان جهانی مالکیت معنوی به سال 1873 میلادی برمی‌گردد. از این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین المللی مبتکرین در وین برگزار شد. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل سرقت افکار و عدم احترام به اصول معنوی تحریم کردند. 10 سال بعد، کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از دارایی‌های فکری تشکیل شد و کشورهای عضو نهادی بین‌المللی ایجاد کردند. در سال 1886 کنفرانس برن با هدف حمایت از آثار ادبی و هنری پا به عرصه ظهور گذاشت. سپس کنوانسیون سازمان جهانی دارایی فکری در استکهلم با هدف ایجاد هماهنگی بین این دو اداره و بروز آمد کردن آنها پایه‌گذاری شد و در ادامه طی سال 1990 با نام IPO آغاز به کار کرد و 4 سال بعد این سازمان به عنوان یکی از 16 آژانس وابسته به سازمان ملل معرفی گردید. اولین موافقتنامه بین المللی برای حمایت از حق مؤلف در برن به خصوص در حوزه آثار ادبی و هنری منعقد و تصویب شده. بر اساس این میثاق مؤلف جدا از حقوق اقتصادی دارای حقوق معنوی نیز هست، یعنی به لحاظ ادعای مالکیت بر اثر خود حق اعتراض به هر گونه تحریف که به شرافت او لطمه میزند را دارد. موافقتنامه وایپو جامع‌ترین موافقتنامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری است و به کلی مقولات اصلی در این زمینه می‌پردازد، مثل علائم تجاری، خدمات، اختراعات مثل گونه‌های جدید گیاهی، طرح‌های ساخت مدار و حفاظت از اطلاعات افشا نشده. این حمایت‌ها از کلیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بدون هیچ تبعیضی از لحاظ ماهیت قرار می‌گیرد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، پژوهشی انجام شد که با فرضیات مورد بررسی قرار گرفته. اول، حمایت از حقوق نویسندگان و پدیدآورندگان. مورد دوم، وضعیت مالکیت‌های معنوی در ایران. حالا این مقاله بیان می‌کند که اهمیت این پژوهش در پی بردن به جایگاه حقوق مالکیت فکری چقدره. تا اینجای کار پی بردیم حقوق مالکیت معنوی یکی از حقوق بشری انسان محسوب میشه. خلق اثر محصول هوش انسانی است، یعنی نتیجه مستقیم کار فکری انسان است و در اثر مصرف از بین می‌رود و به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد. همانطور که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می بخشد، مقررات و قوانین حق مؤلف نیز می تواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه های وی باشد. بدون وجود این حق، آنها دیگر اقدام به خلق اثر نمی کنند. همانطور که در این مقاله عنوان شده، یک سری سوالات در اختیار افراد قرار داده شد و نشان داد نسبت کسانی که از جزوات اسکن شده و صدای ضبط شده یا ترجمه در خصوص یک مطلب علمی با ذکر نام نویسنده استفاده می کنند بیشتر از کسانی است که از این آثار بدون ذکر منبع نام می برند. البته در بخش هنری نتایج نشان داد که مالکیت معنوی در مورد استفاده از طرح‌ها و نقوش فرش و گلیم رعایت نمی شود. وضعیت مالکیت معنوی در ایران دارای پایه‌های جدید است و می شود گفت که احتیاج بیشتری به بررسی قوانین جدید دارد. نتیجه در این مقاله آمده است با توجه به گسترش روزافزون مبادلات و تجارت در دنیای مجازی و حجم گسترده ارتباطات و اشتراک آثار در حوزه‌های مختلف، اگر از آثار آنها حفاظتی نشود، پیامدهای ناشی از معاملات در دنیای واقعی به دنیای مجازی هم سرایت می‌کند. این مقاله نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه‌های اجتماعی عنوان داشت که نوشته آقای جهانگیر بخشی، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه پیام نور و خانم خدیجه تتری، مدرس گروه علوم و ارتباطات دانشگاه سوره بود و در مرداد ماه سال 98 به چاپ رسیده. آیا شما حقوق مالکیت معنوی پدیدآورنده رو هنگامی که اثرش رو در صفحات مجازی به اشتراک میذارین رعایت میکنید؟ 30,000-10,035 پیامک ماست. جرعه‌ای از دانش گوارای وجودتان.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
دو تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی، موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست‌هایمان را برای یاری تهی‌دستان کشورمان بگشاییم. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری ستاره 233 مربع.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتتون خواهیم بود انشالله تا ساعت 22:10 امشب. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. امروز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 هجری خورشیدی برابر با 29 روز از ماه جمادی‌الاولی 1442 هجری قمری و مطابق با 13 روز از ماه ژانویه 2021 میلادی. امروز هم افتخاری نصیب ما شده که به اتفاق همکاران خوبم در این بخش با شما فرشتگان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو باشیم با کلی مجموعه برنامه که قرار هست تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم تا ساعت 22:10 امشب. با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویای خودتون بهره‌مند بفرمایید از طریق پل‌های ارتباطی. ۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در اختیار شماست، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. در خدمت یکایک که شما بزرگواران خواهیم بود از شبکه رادیویی گفتگو. با ما همراه باشید با برنامه‌ای که تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. اما دوستان عزیز، همکاران خوب من آماده میشن که انشالله به صورت زنده و تصویری از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو با شما خوبان باشند با برنامه زنده امروز گفتگوی اجتماعی.